الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو العلی العظیم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. صدق الله العلی العظیم. به اذن الله و رسوله و به اذن مولانا امیر المؤمنین. سلام و صلوات خداوند بر آخرین خاتم پیامبران حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و مطهرش و سلام و درود به شما دوستان و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. امروز هم افتخار این رو داریم که با این برنامه و از طریق امواج رادیویی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان خوب شنونده باشیم. و اما مهمان امروز برنامه ما هم طبق روال برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ اعتقادی استاد محمدی هستند. استاد سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که اونچه که خداوند میپسنده بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
بسیار متشکرم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه اومدید تا به سوالات و پرسش‌های اعتقادی دوستان شنونده پاسخگو باشید. اگر موافق باشید به اتاق فرمان میریم و اولین سوال شما دوستان شنونده رو میشنویم و پاسخش رو هم تقدیم شما میکنیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در تعریف صبر، اون چی که در روایات آیات قرآن اومده به این ترتیبه که از پیامبر اسلام سوال شد در معنای صبر. لما سئل رسول الله صلی الله علیه و آله مل ایمان قال الصبر، که در شماره 3640 میزان الحکمه منتخب هست. و در قرآن هم آیه 11 سوره هود می‌فرماید الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر، که به جای آمنو همان صبرو آمده، یعنی ایمان همان صبر. و از طرفی از امام صادق علیه السلام روایت است که انا صبر و شیعتنا اصبر منا، که شماره 3458 میزان حکمه منتخب باز این را نقل کرده. سوال این است که اگر صبر به معنی ایمان باشد چگونه می شود که شیعیان اصبر باشند، صابرتر یا با ایمانتر از ائمه خدا علیهم السلام باشند؟ متشکرم، ممنونم.
ما هم بسیار سپاسگزاریم از شما برادر گرامی که با ما تماس گرفتید و پرسشتون رو مطرح کردید. استاد محمدی در خدمتتون هستیم، پاسخ این عزیز شنونده رو از زبان شما می شنویم.
بله، دوستان نداشته باشن که تعریف اقسامی داره. یه وقت تعریف منطقی، خب تعریف به جنس هست، به فصل، یعنی جنس و فصل، ها جنس و فصل قریب باشه که، یا جنس قریب فصل بعید و برعکس و انواع دیگه. یه وقت تعریف شرح الاسم، گاهی تعریف به مصداق، گاهی تعریف به اجزاست. سوال میکنن این چه، مثلا الانسان ما خوبیم، الانسان و عقلون، یعنی اون بخش عمده انسان رو در پاسخ این که انسان چیه ما پاسخش رو بگیم. یا ممکنه مصادیق رو بگیم، میگن انسان یعنی چه، انسان رو تعریف بکنیم، بگیم انسان یعنی حسن، یکی از مصادیق انسان رو در تعریف حسن ارائه بکنیم. اینجوری نیست که همیشه در تعاریف منطقی معرف دقیقاً مساوی معرف باشه، اینجوری نیست. گاهی میبینید که از کلام شرح الاسم، مصداق، اجزا هست، یک جزء رو به عنوان حقیقت در تعریف میارن، اون جزئی کاملاً آشکار هست، طوری که شنونده مخاطب کاملاً میفهمه که مراد اون گوینده چی هست. بر این اساس گاهی در روایات، مخصوصاً با توجه به مخاطب که مخاطب کی بوده، خب ممکنه مخاطب اون تعریف منطقی دقیق رو نمیتونست، مثلا بهش میفهمون که الایمانو مثلا عقدم بالقلب، اقرارم باللسان، عملون بالارکان. تازه این هم تعریف جنس و فصل نیست، فقط تعریف به اجزا هست، منتها همه اجزا رو جمع کرده. ایمان سه قسم هست، سه رکن دارد: اعتقاد قلبی، گفتن به زبان، اقرار به زبان، شهادتین رو به زبان گفتن، و در عمل هم ملتزم بودن به آنچه انسان باور داره. این همه ایمان هست، اما باز تعریف به اجزا هست، منطقه اجزایی که وقتی جمع میشن میشن کل. بنابراین اگر در روایات گاهی یک موردی رو به یکی از اجزایش تعریف کردن، بر حسب اون مخاطب بوده، مخاطب تو اون حد به محضی که پیامبر فرمود، مخصوصا که از میکنم باز مخاطب کسی بوده که ممکنه صبر نداشته، یعنی گاهی جنبه آموزشی داشته، گاهی جنبه های دیگه. ایناش هم که کنار بذاریم، یکی از اجزا رو پیامبر به عنوان کل معرفی کرده، یکی از مصادیق رو به عنوان کل معرفی کرده. در روایاتی داریم که از خود پیامبر و دیگران نقل شده که پیامبر فرمود نحن معشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولهم، ما مأموریم که برای با مردم به اندازه عقلشون سخن بگیم، به اندازه عقولشون سخن بگیم. برای همه نمیشه که پاسخ فلسفی و دقیق و عمیق داد. نکته دوم این که در روایات در این که ایمان از چه اجزایی درست شده یا ارکان ایمان چیه، خب روایات متعدد هست. گاهی گفته شده که بهترین یا برترین ایمان همون صبر است و گذشت. از پیامبر نقل شده که افضل الایمان، نه کلی ایمان، افضل الایمان، برترین ایمان ها از صبر و سماحه، صبر است و گذشت. گاهی گفته شده که افضل الایمان حسن الایقان، این دیگه یه چیز دیگه هست، کلا متفاوت با اون هست. چرا؟ چون اینا مصادیق بود دیگه، اون یه مصداقش بود، اینم یه مصداقش هست، هر دو هم افضله. در بعضی از روایات داریم که باز از پیامبر از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود وضع الایمان علی سبعه اسهم، هفت سهم با هم جمع میشن میشه ایمان: علی البر و صدق و الیقین و الرضا و الوفا و العلم و الحلم، اینا که با هم جمع شده میشن ایمان. در رابطه از پیامبر نقل شد که الایمان فی عشره، ایمان ده رکن داره، ده بُعد داره: المعرفه و طاعه و العلم و العمل و الورع و الاجتهاد و صبر و الیقین و الرضا و تسلیم، فایها فقد صاحبه بطل نظامه، هر کدام از اینها نداشته باشه اون نظام ایمانش به هم میریزه. ملازم فرمایید که از ده مورد یک موردش صبره، پس اونجایی گفته شده ایمان همون صبر است، تعریف به یکی از مصادیقه، تعریف به یکی از اجزائه. تکرار میکنم، اگر در جایی گفته شده بود که ایمان عبارت است از صبر، تعریف به یکی از اجزا هست. خب حالا اگر یکی از این اجزا مثلا در یک نفر بیشتر باشه اما نقطهای دیگرش در دیگران بیشتر باشه، طبیعی است که ایمان اون کسی که نه تا بیشتر داره بیشتر از اون ایمانی اون کسی که فقط یکیشو بیشتر داره. اگر شیعه، حالا از خواهم کرد چرا صبرش، امام خودش توضیح داده که چرا صبر شیعه نه بیشتر هست، اگر در یه مورد صبرش از امام بیشتر باشه، خب نه مورد دیگه امام بیشتره، پس ایمان امام اصلا قابل مقایسه با، اصلا ایمان امام ایقانه، جدای از ایمان شیعه هست. پیامبرم فرمود افضل الایمان حسن الایقان، امامان به یقین رسیدن. امیرالمومنین فرمود لو کشف الغطا ما ازدد تو یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره ذره بر یقین من افزوده نمیشه. یقین تا ایمان سه پله فاصله داره، یعنی اول اسلام هست، بعد ایمانه، بعد تقواست، آخرش یقینه. امامان علیه السلام ایمان رو پشت سر گذاشتن، تقوا رو پشت سر گذاشتن، در یقین به اوج یقین رسیدن، در حالی که یقین در بین غیر امام خیلی کم. امام رضا علیه السلام فرمود کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده یقینه، اون چی که به ندرت در بین دیگران تقسیم شده اون رو تمامش رو امام داره. اونها به علم الیقین رسیدن، به عین الیقین رسیدن، به حق الیقین رسیدن، پس قابل مقایسه با شیعیانشون نیست. بله، خود امام توضیح داده که چرا صبر شیعیان بیشتر هست، روایتی که ایشون اشاره فرمودن این هست که امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحابش فرمود انا صبر، ما صبوریم، صبرمون زیاد هست و شیعتنا اصبر منا، یعنی اونها از ما صبورترن. از امام سوال کرد که چطور شیعان از شما صبرشون بیشتره؟ فرمود لعنا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون، چون ما بر اون چی میدونیم صبر میکنیم، میدونیم که نتیجه این صبر چیه، در حالی که شیعیان نمیدونن که نتیجه این صبر چیه. ما میدونیم که به عنوان امام باید صبور باشیم و باید منتظر باشیم که فرج الهی برسه، اما شیعیان این علمو ندارن. صبر اونها سخت‌تر است. دقیق‌تر بخوام بگیم این اصبر معنای این که صبر سخت‌تر است، نه بیشتر. گرچه ظاهر روایت اینه که بیشتر، اما می‌خوام دقیق‌تر روایت رو توضیح بدیم، باید بگیم که صبر ما سخت‌تر است. چون ما نمی‌دونیم که نتیجه این صبر چی میشه، در حالی که امام می‌دونه که نتیجه این صبر چی میشه. خلاصه از این شد که اولا ایمان مساوی صبر نیست، بلکه صبر یکی از ارکان ایمان هست، یکی از اجزا ایمان هست، 9 جزء دیگر، 10 جزء دیگر و بیشتر، حالا بر حسب موارد بیشتر داره. منتها گاهی تعریف به بخش، تعریف به جزء، تعریف به مصداق، تعریف به شرح الاسم. نکته دوم این که ائمه علیهم السلام فراتر از ایمان رفتن، اونها گام چهارم رو که یقین باشه در نوردیدن، در حالی که ما اگر مؤمن باشیم تو گام دوم هستیم. و نکته سوم که اینجا هم وجهش مشخص شده، اونها صبر میکنن در حالی که میدونن نتیجه این صبر چه خواهد شد و حقایق رو میبینن، آینده رو میبینن. شیعیان نمیدونن و صبر میکنن. طبعا صبر دوم سخت‌تر است. طبیعتا این صبر دوم چیه؟ سخت‌تر است. که حتی نمیشه گفت که صبر بیشتر است، باید گفت صبر سخت‌تر است. صبر امام بیشتر است، صبر ما سخت‌تر است. به هر حال هیچ کدام از اینها دلیل نمیشه که بگیم که ایمان شیعه از ایمان امام بیشتره.
بسیار ممنونیم استاد. انشالله که این برادر بزرگوارمون پاسخشون رو شنیده باشن و مورد استفادهشون قرار بگیره. یک فرصت کوتاه دیگه از اتاق فرمان میگیریم، پرسش دیگه ای رو میشنویم و باز هم برمیگردیم و همراه شما خواهیم بود.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
با سلام، خسته نباشین. خواستم یه سوال از خدمت کارشناستون داشته باشم. این که خیلی اعمال ما هستش که ما نمیدونیم که اینا مربوط به قضا و قدر الهی میشه یا نه، اینا مربوط به بازگشت اعمال ما، یعنی که یه سری اعمال ما انجام دادیم که حالا اینا رو به دنبال داره یا نه، ما اینو خداوند برای جنبه امتحان ما قرار داده. اینا رو از کجا میتونیم بفهمیم؟ آیا آیه قرآنی یا روایت خاصی وجود داره که اینا برای ما بشناسونه یا نه؟ دستون در نکنه، خدا نگهدارتون.
بله، ما بسیار ممنونیم از شما دوست خوب شنونده. راههای شناخت این بازتاب اعمال رو الان از زبان استاد محمدی میشنویم و تقدیم شما میکنیم. استاد بفرمایید.
پاسخ اینه که اینها با هم منافات ندارن، بلکه هرچه انجام میشه اینها مطابق قضا و قدر الهی است. این نیست که ما کارها رو تقسیم بکنیم، این کارها رو ما خودمون انجام دادیم، نتیجه اعمال خودمون هست، به خدا ربطی نداره. اینها رو خدا اراده کرده، به ما ربطی نداره. اینها مثلا برای امتحان، به ما ربطی نداره یا به خدا ربطی، اینجوری نیست. اینا همه با همه، یعنی همون کارهایی هم که ما 100% خودمون انجام میدیم، به اختیار خودمون انجام میدیم، کاملا تحت اراده و قضا و قدر الهی است. منتها اینها در طول همند. نمازی که من و شما میخونیم با اراده کامل هم میخونیم، این نماز عیناً از مجرای قضا و قدر الهی عبور کرده، یعنی به اراده خدا نماز میخونیم. چون اگه خداوند من و شما رو خلق نمی کرد، خب نمازی نبود. اگه خلق کرده بود، عقل نمی داد، زبان نمی داد، پیغمبر نمی فرستاد، قرآن نمی فرستاد، نماز رو به ما یاد نمی داد، تکلیف نمی کرد و ده ها عامل دیگه، باز هم نماز نمی خوندیم. پس این نمازی که ما می خونیم به اراده خداست. الان خدا اراده کنه که ما نماز نخونیم، دیگه نمی خونیم. نمیتونیم بخونیم. به معنی خداوند اراده کرد که نمازی خونده نشه، دیگه نمازی خونده نمیشه. اصلا چیزی باقی نمونه که نماز بخونه. پس هر کار که ما انجام میدیم در این حال که ممکنه کار ارادی خودمون باشه، 100% از مجرای قضا و قدر الهی هم عبور کرده، منتها در افقی بالاتر، اونجا که ما رو خلق کرده، اونجا که این هندسه ویژه رو در ما ایجاد کرده، کاملا میشه اراده خدا. ولی حضرت علی علیه السلام میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، من خدا رو اینگونه شناختم که تصمیم گرفتم، تصمیمم شکسته شد، فهمیدم که دست دیگه تو کار هست. گاهی اراده من پشت اراده من اراده دیگری است که اون اراده من از بین میبره، دیگه من نمیتونم بر اساس اراده خودم عمل کنم. اگر خدا بخواد که ما نماز نخونیم، دیگه ما نماز نمیخونیم، اما خدا اینو نخواسته. اگر خدا بخواد که ما بدون اراده نماز بخونیم، ما قهرن و جبرن و بدون اراده نماز میخونیم، ولی خدا اینو نخواسته. خدا خواسته که ما با اراده خودمون اگه خواستیم نماز بخونیم، که این نماز 100% میشه منطبق بر قضا و قدر الهی. به تعبیری مقدار فنی تر و دقیق تر، اراده ما و خود ما و افعال ما و خصوصیات ما از مصادیق قضا و قدر الهی است. ما چون بحث قضا و قدر رو در برنامه های گذشته مفصل تر بحث کردیم، مفهوم قضا، مفهوم قدر و ارتباط قضا و قدر با افعال اختیاری انسان، کیفیت پیدایش پدیده ها و قضا و قدر، اینها رو چون تو اون جلسات توضیح دادیم، مخصوصا در اون بخش اول عرایزمون که معمولا قبل از پاسخگویی به سوالات دوستان یه چند دقیقه رو ما بحث می‌کردیم، تو بحث افعال الهی که از مباحث توحید بود اونجا مفصل توضیح دادیم که دیگه بر نمی‌گردیم. خلاصه از این شد که این که ما خیال کنیم که فعل و یا من انجام میدم یا اراده خدا و قضا و قدر، این درست نیست. قضای الهی یعنی این که تحقق امور به اراده خدا باشه، تحقق وجود بنده، تحقق این عالمی که ما درش زندگی میکنیم و چیزهای از این قبیل، اینها به اراده خدا باشه، بهش میگن قضا. و این که این اندازه ها بر امور حاکم باشه، انسان اختیار داشته باشه، میشه قدر الهی. انسان عقل داشته باشه، انسان زبان داشته باشه، انسان براش پیامبر فرستاده شده باشه، کتاب آسمانی داشته باشه، نماز تشریع شده باشه، اینها میشه قدر. پس نمازی که ما میخونیم به قضا و قدر الهی است. از اون طرف اگر اتفاق بدی افتاد، که معمولا اینجوری است که میگن که مقدر بود ما تصادف کنیم، معناش اینه که من کاری نبودم. نه، اینجوری نیست. شما میتونستید کاری کنید که تصادف نکنید. خدا به شما عقل داده بود، به شما گفته بود احتیاط کنید، به شما گفته بود که این احتیاط هاش همون مقررات راهنمای رانندگی باشه رو مراعات بکنید، به شما گفته بود صدقه بدید، به شما گفته بود دعا کنید. اگه این کارا رو میکردید اتفاق نمیافتاد. پس اتفاق به اراده خودتون بوده، خودتون باعث این کار شدید، در این حال که مطابق قضا و قدر الهی هم است. چون خداست که شما را خلق کرده، خداست که شما این ویژگی‌ها رو به شما داده، خداست که مثلا انسان طوری خلق کرده که اگر لای آهن گیر کنه مثلا بمیره یا پاش بشکنه. این میشه قدر الهی، این میشه قضا و قدر الهی. عرض کردم این بحثا رو ما مفصل قبلا بحث کرده بودیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. ولی اینجا خلاصه عرضم این شد که این که بگیم که کارهای ما، اتفاقاتی که میفته، مطابق قضا و قدره یا اینکه بازگشت اعمال خودمون هست، پاسخش اینه که هر دو هست. بازگشت اعمال خودمونه. چرا؟ چون واقعا ما اون چی که خدا گفته بود انجام ندادیم. خدا گفته بود که از خودم شما این عوامل مادی رو به کار بگیرید تا این اتفاق نیفته، این عوامل معنوی رو به کار بگیرید تا این اتفاق نیفته. ما به حرف خدا گوش نکردیم و خدا هم عالم رو طوری خلق کرده که اگه کسی در اون مسیر طبیعی عالم قرار نگرفت، این اتفاقات براش بیفته. خداوند عادت‌های حاکم بر این عالم رو طوری قرار داده که اگر کسی بخواد در خلاف مجرای این عادت‌ها قرار بگیره، این اتفاقات براش میفته. پس پاسخ این سوال این شد که تمام اتفاقاتی که برای ما میفته هم بازگشت اعمال خودمونه، هم قضا و قدر الهی است. این تصور که خیال کنیم که مثلا تصادف گاهی به اراده خداست، ما مجبوریم، ما اراده نداریم، این بازگشت اعمال ما نیست. گاهی بازگشت اعمال ماست، بی‌احتیاطی ماست، پس به اراده خدا نیست، این باطله. چه بازگشت اعمال ما باشه به اراده خداست، چه ما هیچ اختیاری نداشته باشیم باز به اراده خداست. چنان که بسیاری از این اعمال رو ما میتونیم با اراده خودمون مسیرش رو عوض کنیم. به عبارت ساده تر، قضا و قدر یکی نیست، قضا و قدر جبری نیست، حتمی نیست، قضا و قدر غیر حتمی است. این ما هستیم که باید ببینیم کدام قضا و قدر برای خودمون ایجاد میکنیم. خداوند در زمینه این که بنده از اینجا تا تهران برم صدها قضا و قدر داره، من باید در بین این قضا و قدرها بهتریناش انتخاب بکنم با عواملی که به کار میگیرم. این عوامل هم تو که اشاره کردم به دو دست تقسیم میشن: عوامل مادی، مثل اینکه ماشین سالم باشه، من رانندگی بلد باشم، احتیاط های لازم رو انجام بدم، قوانین مراعات بکنم، نمیدونم چیزی از این قبیل، اینا میشه عوامل مادی مؤثر در این سفری که من عرض کردم. و دوم عوامل معنوی، صدقه بدم که از صدقاتو تدفع و میتتسو در رو داریم، صدقه مرگ های دلخراش و ناگهانی رو دفع میکنه. دعا کنم که از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا قدر عوض میکنه، هرچی قضا قدر محکم محکم شده باشه. به اهل بیت توسل پیدا بکنم، به خدا توکل کنم، عرض کنم که کار نیک انجام بدم، احسان ها باعث میشن که حوادث از انسان دور بشه. خلاص این عوامل معنوی هم که فراوان هست اینها رو به کار بگیرم، اون وقت با اراده خودم بهترین قضا و قدرها رو برای خودم رقم میزنم.
بسیار ممنونم آقا. همچنان شنونده یه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. تا پایان برنامه و در ادامه برنامه ما رو از همراهی خودتون بی‌نصیب نکنید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام قربان، خسته نباشید. من خیلی تشکر میکنم از برنامه زیبا و آموزنده شما. من میخواستم بپرسم که ارتباط بین ظهور آقا امام زمان و پایان دنیا چیه؟ آیا ظهور آقا امام زمان و پایان دنیا در یک زمان صورت میگیره، یعنی بعد از اینکه یه مدتی ایشون حکومت کردن دنیا خاتمه پیدا کرد همون موقع پایان دنیا است، یا اینکه یک مدت دیگه میگذره؟ من خواهشم اینه که این سوال رو مطرح کنین تا من به جوابم برسم. مجددا از شما و برنامه قشنگتون تشکر میکنم. متشکرم.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم و تقاضا میکنیم از استاد محمدی که پاسخ سوال شما رو تقدیم حضور شما بکنه. استاد بفرمایید.
چند مطلب رو باید عرض بکنم که دوستان نیاز داشته باشن. مطلب اول این که گرچه ظهور امام زمان علیه السلام از اشراط الساعه و از لوازم قیامتی، یعنی تا امام علیه السلام ظهور نکنن قیامت واقع نخواهد شد. روایت فراوان داریم از اهل بیت از پیامبر که فرمودن که ولو اگر یک روز هم از عمر دنیا باقی نمونده باشه، خداوند اون یک روز رو انقدر طولانی میکنه که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور بکنن و جهان رو پر از عدل و داد بکنن. بنابراین شرط وقوع قیامت قطعا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هست. اما از اون طرف دیگه اینجوری نیست که بگیم که شرط ظهور حضرت هم اینشه قیامت بلافاصله بعدش بیاد. این اینجوری نیست. این که تا حضرت ظهور نکنن قیامت نمیشه کاملا درسته. اما این که تا ظهور کردن قیامت میشه، این درست نیست. نخیر، دلیلی نداریم برای این که بلافاصله بعد از ظهور حضرت قیامت هم قیام میکنه. مطلب بیشتر توضیح بدم، عنایت داشته باشن دوستان شنونده که امام زمان علیه السلام فلسفه غیبتشون و بعد هم فلسفه ظهورشون اینه که عالم رو پر از عدل و داد بکنن. این هم بنا نیست که حالا یه ساعته یه روزه اینها انجام بشه. خب طول میکشه تا اینکه موانع برطرف بشه و اون وعده الهی که در قرآن و کتابهای آسمانی و در روایات فراوان بهش وعده داده شده اون تحقق پیدا بکنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكنن لهم من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اینو باید تحقق پیدا بکنه، باید دین خدا که اسلام باشه بر همه عالم تمکن پیدا بکنه، قدرت پیدا بکنه، باید امنیت همه عالم رو بگیره، باید خوف و ترس کلا ریشه‌کن بشه، باید توحید و یگانه پرستی کل عالم رو فرا بگیره. خب اینا باید انجام بشه، اینا هم که بین سادگی انجام نمیشه، طول میکشه. خب حالا بعد از اینکه کار تموم شد، فرض کنید که مثلا امام زمان علیه السلام 7 سال یا 12 سال تلاش کردند و جهان رو پر از عدل و داد کردند، بعد هم مثلا به شهادت رسیدند، دیگه تموم شد. خب اگه اینجوری بشه که این همه مقدمات و این همه انتظار و این همه که فقط یه عده معدودی هستن که به کمال میرسن، از این نعمت بزرگ الهی فقط یه عده معدودی، یک نسل بسیار کوتاه مثلا 10 سال 12 سال یا حتی کمتر، چون مدتی که حضرت میجنگید خب میجنگید، سال آخر مثلا کار تموم شده، بگیم به معنی کار تموم شد دیگه زمینم تموم، دنیا هم تموم. خب این خیلی معقول نیست، این همه زحمت و این همه تلاش و این همه انتظار فقط برای این بشه 1 سال مردم مزه عدالت رو بچشند، این نعمت عدل جهانی الهی فقط برای یک سال باشه، 2 سال باشه، 10 سال باشه، نه این معقول نیست. بنابراین بعد از ظهور حضرت و بعد از پر کردن عالم از داد و قسط و عدل، هنوز سالهای سال دنیا اداره خواهد شد، دنیا خواهد بود و این لطف خدا و این نعمت خدا در اختیار بندگانش قرار خواهد داشت. این مطلب رو روایاتی که راجع به رجعت هست، اصل رجعت تایید میکنه. مثلا در اون روایات داریم که بعد از شهادت امام زمان علیه السلام، امام حسین به دنیا میان و متولی کفن و دفن امام زمان میشن، حضرت رو تجهیز میکنن، و در اون روایت داره که دوران حکومت امام حسین علیه السلام 339 سال طول میکشه، طوری که حضرت به سن پیری میرسن و از کنم که همه موهای ابروشون و از کنم که پلکاشون اینها همه سفید میشه، میریزه رو چشمشون، چیزی از این قبیل تو بعضی از روایات هست. حالا نمیخوام اون روایات رو عرض کنم که چی هست، ولی به هر حال در اصل رجعت ما تردید نداریم، آیات فراوانی در قرآن داریم، قریب 200 روایت داریم. خب رجعت معناش همینه که ائمه بعدی علیهم السلام میان و دوران حکومت اونها ادامه پیدا میکنه. بنابراین تصور این که بلافاصله بعد از قیام حضرت حجه سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف و انجام اون وظیفه الهی دیگه عالم تموم میشه، دیگه قیامت قیام میکنه، این تصور تصور قابل قبولی نیست. نکته بعد این که اصولا هیچ کس از زمان قیامت خبر نداره. حتی وقتی از پیامبر سوال میکردن فرمود قل علمها عند ربی لا یجلیها الا لوقتها، یا قریب این مضامین در قرآن هست، یسالونش عن الساعه قل علمها عند ربی. هیچ کس از زمان قیامت خبر نداره، بنابراین در روایت ما هم نیومده که چه زمانی قیامت قیام میکنه. بله در آخر ارشاد مرحوم مفید روایت راجع به پایان کار هست که البته ایشون امر رو دیگه فرمودن که ما خبر نداریم بعد از این چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی خب تا اون عصر رو بعضی از روایات در ارشاد هست. خلاصه عرض می شد که نه اینجوری نیست که بلافاصله بعد از ظهور امام زمان علیه السلام دیگه دنیا به پایان برسه، ممکنه که نه، بعد این احتمال در روایات فراوان هست که ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران سال دیگر هم هنوز دنیا برقرار باشد، منتها دنیایی که با دنیای امروز از زمین تا آسمون فرق میکنه، دنیای زیبا، دنیای سراسر عدل و داد و عبادت و خداپرستی و دوری از شرک و این حرفا، اون دوره سالهای سال ادامه خواهد داشت.
بسیار ممنونیم استاد، تشکر میکنیم از پاسخ بسیار کامل و مفصلی که دادید. در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم، یک فرصت کوتاه دیگه از اتاق فرمان و با سوال دیگه ای از شما عزیزان شنونده باز هم بر میگردیم و خدمتگزار شماییم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir
با سلام و خسته نباشید حضور محترم شما و تشکر از برنامه خوبتون. من سوالی که داشتم این بود که ذکر بسم الله الرحمن الرحیم ما شنیده بودیم که اگر به مدت 40 روز به تعداد 1100 تا روزانه اگه بفرستیم حاجتمون رو میگیریم، منتها بعضیا به ما گفتن که نه این ذکر سنگینی هستش و نفرستیم بهتره. میخواستم ببینم این چجوری هستش. ممنون میشم اگر جواب به سوالمون بدین. خدا
خیلی متشکریم از شما خواهر گرامی، در خدمت استاد محمدی هستیم، پاسختون رو تقدیم شما میکنیم.
سوال اول بنده اینه که کی گفته این رو؟ مستند این حرف رو اگه خواهرمون میفرمودن خیلی خوب بود. کی گفته که این ذکر رو مثلا 40 روز اون هم هر روز 1100 بار بگید؟ نکته دوم این که هم گفتن ذکر یا ورد به تعبیر دقیق تر، هم عددش اگر بخواهد به شر نسبت داده شود حتما باید مستند داشته باشد، وگرنه کار حرامی است و بدعت است و خلاف شر. حتما باید بگیم که این مستندش چی هست، یا باید روایت باشه یا باید آیه باشه، باید یه مستند شرعی داشته باشه. اون هم این کار رو فقط فقیه میتونه انجام بده. فقیه میتونه بگه که این ذکر به این تعداد مستحبه که در روز گفته بشه، ولا در غیر این صورتی که بخواد چنین مطلبی باشه و نسبت به خدا و پیامبر داده بشه این همون بدعت محرم هست و حرام. پس به قصد ورود مطلقا مورد تایید نیست. این که ما خواهیم ذکری رو وردی رو به قصد ورود، هم در عددش باید دقت بشه که عدد به قصد ورود نباشه، هم خود ذکر، بله بسم الله از اذکار هست، ذکر مستحبیست، ذکر خوبیست. امام عسکری علیه السلام فرمود بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند متعال نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. این دو تا کنار همن، اصلا فاصله ندارن. پس بسم الله در واقع همون اسم اعظم خداست، ذکر یاد خداست، در این تردید نیست. اما اینکه 40 روز بگیم باید مستند شرعی داشته باشه، 1100 بار بگیم، مگه اینکه به شر نسبت ندیم، بگیم ذوق من اینجوری، حالا بگید ایب نداره، رجاءن بگید به تعبیر دقیق ترش، بگیم رجاءن بگید اشکال نداره. اما اینکه بخواد به شر نسبت داده بشه کار حرامیست و نباید این کار انجام بشه. مطلب بعد این که همونطور که اشاره شد ما دو تا راه داریم برای اینکه این گونه از کار رو چه مدت و به چه شکلی بگیم. یک راهش همینه که یک فقیه، یک از کنم که مجتهد که میتونه احکام رو استنباط بکنه، بیاد بگه من بر حسب اون چی که در آیات و روایات دیدم یا سایر دلائل ادله شرعیه به این مطلب رسیدم که این ذکر به این تعداد گفتنش مطلوب و راجح هست، مفید، مستحب، چیزی از این قبیل. خب اشکال نداره، انسان همون ذکر رو به همون تعداد میگه و کارش درسته. دوم این که از کنم که از طرق دیگر، از راه استنباط احکام نباشه. طرق دیگه خودش میتونه متعدد باشه. یکیش اینه که انسان اون استاد سیر و سلوکش این حرفو گفته باشه. اینجا باید چند نکته حتما مراعات بشه. یک، این استاد آیا واقعا درست انتخاب شده؟ واقعا استاد هست یا خیر؟ این خیلی مهمه. هر کس گفت که هر کس که نه هر که سنت و رشد قلندری داند، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند. جوری نیست که هر کس که اومد وسط بگه نه، به هر حال اون باید امتحان بشه، باید واقعا باید گزینش شده باشه، اون استاد استاد باشه واقعا. اگه استاد باشه خب قابل توجهه، قابل قبول هست. نکته دوم این که به قصد ورود شرعی گفته نشه، به قصد رجا بگه، بگه حالا ذکر خوبیست، ما میگیم مثلا چون امیرالمومنین علیه السلام اسمش بر حسب حروف ابجد میشه 110، ما این 110 رو مثلا ضرب در 10 میکنیم، حالا باز اون ضرب در 10 هم باید یه وشی داشته باشه، این میشه مثلا 1100. و چون مثلا 40 هم 40 هست و در روایت داریم که 40 روز شما چنین چنان بکنید، 40 روز این کار، این محاسبات اینها اگه به قصد ورود نباشه، ذوق همش دیگه، همش ذوق فردیه، ذوقیات شخصیه، اگه به قصد ورود نباشه خب حالا حرفیست، اشکالی هم نداره، دست کم حرام نیست، ممکنه نتیجه نداشته باشه، ممکنه اساس نداشته باشه، اما دیگه حرام نیست. اما غیر از این باشه حرامه، که بخواد به قصد ورود گفته بشه حرام. پس این دو تا راه فقط وجود داره، یا اینکه مستند مستند همون فقاهت باشه، اجتهاد باشه، یا مستند از کنم که اون استاد، حالا استادی ما کلمه استاد به کار میبریم چون خود آقایون کلمه استاد به کار بردن. در دومی چند تا شرط بود، اول این که استاد درست انتخاب شده باشه، سوم این که به قصد ورود گفته نشه، و این که حالا سنگین هست یا نیست و اینه دیگه استاد تشخیص میده. استاد چون مخاطبش و شاگردش رو میشناسه، ظرفیتاش رو میدونه، نقایصش رو، کمبودهاش رو همش میدونه، بهش میگه تو باید این ذکر رو بگی. به یه نفر باید گفت که بگو یا فتاح، به یه نفر باید گفت بگو یا قابض. گاهی انسان باید بگه یا محیی، گاهی باید بگه یا ممیت. اون دیگه استاد تشخیص میده، تعدادش هم استاد تشخیص میده. من تا باز تاکید میکنم که در صورتی است که ما تو اون فاز صحبت کنیم، تو فاز سیر و سلوک و تو فاز عرفان صحبت کنیم. نکته بعدی این که ما توصیه نمی کنیم دوستان رو که وقتشون رو تو این چیزها صرف بکنن. ما اون چی که در عرض کنم که کتب معتبر ما اومده، در کافی اومده، در ثواب الاعمال صدوق اومده، در اقبال الاعمال سید ابن طاووس اومده، در مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی اومده، در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قومی اومده، ما اونها رو تایید میکنیم. اونها رو دوستان بخونن، هرچند بخونن اشکال نداره، روایتش هست، معتبرم هست، شما هم به قصد رجا میخونید. اگر همون روایت درست نباشه، اگر همون کلام رو امام نگفته باشه و اگر همون سخن سخن خدا نباشه، آنچه که در اون روایت به شما وعده دادن همه داده میشه. اون مجموعه احادیث منبلغ و تسامح در ادله سنن، اون مجموعه اینجا رو شامل میشه، چون به هر حال کتاب معتبریست. تو این کتاب معتبر اومده که این ذکر شما در روز 100 بار بگید، این ثواب ها رو داره. شما اونها رو بگید، خداوند حتما ثواب رو میده، ولی اینکه این دروغ باشه، ولی اینکه این درست نباشه. همینقدر که از منبع معتبری شما این مطلب رو دیدید و به امید اینکه این ثواب رو داشته باشه انجام میدید کار رو، بر رسم روایت منبلغ خداوند ثواب اون عمل رو به شما میده. ولی توصیه نمی کنیم که حالا مثلا بعضی از اوراد و از کاری که گاهی هم وقتهای زیادی هم گرفته میشه، به نظر ما خیلی، مگر اینکه یه مستند قوی داشته باشه که انسان دیگه اونجا مطمئن بشه. حالا بسم الله خب بسیار زیباست، اما به هر حال کاش این خواهر محترم میفرمودن که این حرفایی که میگن فلانی چنین گفت، فلانی چنین گفت، او گفت بگو، او گفت سنگینه، او گفت سبکه، کاش مشخص میفرمودن کی گفته سنگینه، کی گفته سبکه، کی گفته بگید، مستندشون چی بود. از این جملاتی که عرض کردم دوستان یک قاعده کلی رو استنباط میکنن، و اون اینکه ما این حرفا رو همه رو ازش با سند و با استدلال حرف بزنیم. وقتی میگن این تعداد بگید، بپرسیم چرا، کی گفته، چرا 1100 بار بگم، چرا 2000 بار نگم، چرا اصلا 110 بار نگم که به حروف ابجد اسم علی میشه. سوال کنیم مستندش، اگر مستند قابل قبولی بود قابل قبول، اگر نه قبول نکنیم. این قاعده کلی در واقع پاسخ ماست که این گونه موارد رو ما دلیل و سند بخواییم براش.
بسیار متشکریم از شما، امیدواریم که دوستان خوب شنونده و عزیزانی که میشنون این برنامه رو برای بکار بردن از کار مختلف، اونم به نیتهای مختلف، حتما تحقیق بکنن، بررسی بکنن و با استناد این کار رو انجام بدن. همچنان با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و با پرسش دیگری از زبان شما شنونده گرامی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خسته نباشید. در رابطه با ظهور حضرت مهدی، انشالله ظهور بکنن تشریف بیارن، خواستم ببینم قیامت هم همون زمان برپا میشه و حساب مردم رسیدگی میشه یا در بعد از این که ایشون تشریف بیارن. ممنون میشم، خدا.
خیلی متشکریم از شما خواهر گرامی، در خدمت استاد محمدی هستیم، پاسختون رو تقدیم شما میکنیم.
عرض کنم که اولا زمان قیامت رو هیچ کس نمیدونه و خداوند در قرآن آیاتی مطرح فرموده که یسالون که عن الساعه قل علمها عند ربی. ثانیا نخیر اینجوری نیست که با ظهور حضرت حجه سلام الله علیه قیامت هم برپا بشه، چون در این صورت فایده نداره ظهور حضرت حجه سلام الله علیه. این همه که عرض کنم زمین سازی شده تا ایشون بیاد جهان رو پر از عدل و داد بکنه، تا پر از عدل و داد شد، تا بشر هنوز مزه اون حاکمیت عدل الهی رو نچشید، فوراً قیامت برپا بشه و دنیا تموم بشه. نه، قطعاً باید یک فایده داشته باشه، یک فلسفه داشته باشه این همه چشم انتظاری، این همه انتظار که بشر کشیده تا اون بقیت الله بیاد. چنانچه از ظاهر آیات هم به دست میاد که اینجوری نیست. اون آیه سوره مبارکه نور آیه 55 ظاهرا باید باشه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، اونجا وعده است که خدا داده. خب این وعده باید تحقق پیدا بکنه، به یه روز دو روز که تحقق پیدا نمیکنه. تا حضرت حجه سلام الله علیه اومد بگیم که همه چی تموم شد و وعده تحقق پیدا کرد، بعد از یک سال دو سال ده سال دیگه قیامت به پا بشه و تا هنوز زمین پر از عدل و داد نشده قیامت هم برپا بشه، یا اینکه بلافاصله بعد از این چیز زمین پر از عدل و داد شد فوراً قیامت برپا بشه. من سوال اینه که این پر از عدل و داد شدن چه فایده داشت؟ این عدل و دادی که ایجاد شد نتیجه چی شد؟ مثل خونه ای که انسان بسازه وقتی کامل که شد فوراً خرابش کنه، ساختن این خونه چه فایده داره؟ نکته بعدی که عرض میکنم همون بحث رجعته، بحث رجعت که از مسلمات اعتقادات ماست. آیات فراوانی در قرآن مطلب رو ثابت میکنه، قریب 200 روایت رو مرحوم علامه مجلسی فقط در بهار آورده راجع به رجعت. خب رجعت معناش همینه که بعد از این ادامه داره، ائمه علیهم السلام میان، دوران حکومت امامان شروع میشه، امیرالمومنین امام حسین علیهم السلام و سالها دهها بلکه صدها سال اینها دوران حکومتشون طول میکشه. ولی یه روایتی داریم که دوران حکومت امام حسین علیه السلام 339 ساله بعد از رجعت. از این روایت هم برمیاد که نه، بلافاصله بعد از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، حتی بعد از اینکه جهان پر از عدل و داد شد، سالها و سالها بشر از این لطف و نعمت خداوند متعال بهره برداری خواهد کرد و هرگز قیام قیامت نخواهد شد، که در اون صورت دیگه فلسفه‌ای برای این لطف باقی نمیمونه. بنابراین حضرت میاد و عدل رو در جهان تحقق میبخشه، جهان رو پر از عدل و داد میکنه به عنوان بزرگترین نعمت خدا در همین زمین. بعد هم اگر حضرت به شهادت برسه اون وقت دوران بازگشت و رجعت ائمه دیگر علیه السلام شروع میشه، چنان که در بعضی روایات داریم که امام حسین علیه السلام متصدی تجهیز امام زمان و متصدی دفن و کفن امام زمان علیه السلام هست. یعنی امام حسین برمیگرده، امام زمان رو تجهیز میکنه و خودش جهان رو اداره خواهد کرد. در این زمین هم روایت باز هم فراوان هست. خلاصه عرضم این شد که هم به لحاظ اون بررسی های عقلی، هم به لحاظ روایات، هم به لحاظ اصل رجعت که عرض کردم از مسلمات اعتقادات ماست، با قیام حضرت حجه سلام الله علیه و انجام اون وظیفه الهی عالم به آخر نمیرسه.
بسیار متشکرم استاد، در خدمت شما بودیم. امروز هم استفاده کردیم از صحبتتون، ان شاءالله در برنامه‌های بعد هم این فرصت رو داشته باشیم که استفاده بکنیم. فرصت ما در برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی هم به پایان رسید و شما رو به خدا می‌سپاریم تا روزی دیگه و برنامه دیگه.
خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی‌پروا منده، خدایا دیده‌ای بیناد منده، سری پرشور و بی‌پروا منده، کویرم دستمت هر چیز خالیست، کویرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا بمنده، دلی سرشاه چون دریا بمنده.